ندا سر دادی و رفتی ز پیشم، مرا گم کرده ای گم نام خویشم. بیا ای دائره در خون فتاده، بیا ای جان خود در جون نهاده، بیا ای دائره در خون فتاده، بیا ای جان خود در جون نهاده. بیا ده مادران داغ دیده، بیا ده پیر مردان خمیده، بیا ده آهوان خود رمیده، بیا ده بچه های خود ندیده.
مدافعان حرم عنوان اثر اشتوک آقای مهدی فهمینین سسینن. Ayrılık həməşə niskilnə yanaşıdı. İnsanlar ayrılıqdan alışıb, odlu sözlər, şeir və hünərlər yaradıblar. Rəhmətlik Rəcəb İbrahimi ki, Fərhad təxəllüsü ilə şöhrət tapıblar, onların biridirlər. O böyük şair 1314-cü ildə Yurtçu mahalının Körabazlı kəndində dünyaya göz açıb, boya başa çatdı. 15 yaşında Tehran'a köçüb, orada ədəbi məhfillərə yol tapdı. Sadə, ürəyə yatan və dərdlə dolu olan əsərlər rəhmətlik İbrahiminin şeirlərinin əsli xüsusiyyətləridir. O böyük insan nəhayətdə 1397-ci ildə dünyasında dəyişdi.
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık.
Ayrılıq əsərini eşitdik, dostlar. Bu əsərin şairi rəhmətlik Ustad Rəcəbi İbrahimi, ahəngsazı dünyalıq şöhrəti olan rəhmətlik Ustad Əliyə Səlimi və oxuyanı da ağay Yunus-ı Burumən dedi. Beləliklə, bu görüşlə burada başa çatıq. Hamız Allaha tapşırıq.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli hamustanilər, xəyal telləri unvanlı bərnəmə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnəmə də rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No. بارندگی ها همه مناطق کشور به جز سیستان و بلوچستان را فرا گرفت. دمای هوای 11 مرکز استان به زیر 0 درجه رسید.
وزارت بهداشت افراد بالای 18 سال که 2 دوز واکسن زدن باید 1 دوز یادآور تزریق کنند.
وزیر علوم از اجرایی شدن قانون حمایت از طرح‌های پژوهشی ارتباط دانشگاه با صنعت خبر داد.
جلسه فوق العاده شورای امنیت درباره اقدام تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی در یورش به مسجد الاقصی
و اعلام آتش بس یک جانبه روسیه در جنگ اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما هممیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم یوسفی با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
بارندگی ها در شبانه روز گذشته همه استانهای کشور به جز سیستان و بلوچستان را در بر گرفت. دمای هوای 11 مرکز استان در این مدت به زیر 0 رسید که اردبیل با منفی 3 درجه سردترین مرکز استان و بوین میاندشت اصفهان با منفی 13 درجه سردترین نقطه کشور بود. در بوشهر، فارس، خوزستان، کوکیلیه و بوی رحمت، جنوب لرستان و ایلام هم نسبت به مناطق دیگر کشور باران بیشتری بارید. بارش برف نیز در غرب چهارمحال و بختیاری، کوهگیلیه و بوی رحمت و جنوب غرب اصفهان قابل توجه بود. بارش‌ها گرچه در برخی مناطق موجب آب گرفتگی معابر و اختلال در ترددها شد، اما خوشحالی مردم و کشاورزان را در پی داشت. توضیحات کارشناس هواشناسی درباره وضع هوای مناطق مختلف کشور را در روز شنبه بشنوید.
در بخش‌های جنوبی استان آذربایجان غربی، نواحی غربی استان کردستان و کرمانشاه همچنان بارش‌ها به شکل بارش پراکنده باران و برف ادامه داره. در نواحی جنوبی این بارش‌ها را به شکل رگبار و رعد و برق در بخش‌های جنوبی استان فارس، استان هرمزگان، جنوب استان کرمان، خراسان جنوبی و همچنین سیستان و بلوچستان و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد هستیم. در این روز بارش‌ها همچنان در بخش‌های نیمه جنوبی کشورمون به صورت رگبار باران همراه با رعد و برق و گاهی اوقات همراه با وزش باده. به تبع وزش باد خلیج فارس هم مواجه.
فوتی‌های کرونا بیشتر از روز قبل. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 5 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با روز پنجشنبه 2 نفر بیشتر است. در همین مدت 77 نفر هم به این بیماری مبتلا شدند. وزارت بهداشت اعلام کرد افراد بالای 18 سال که 2 دوز واکسن زده اند باید 1 دوز یادآور تزریق کنند. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، در صورت تشدید زیرسویه جدید آمیکرانی در کشور برخی تدابیر پیشگیرانه بهداشتی اعمال خواهد شد. آقای پاکایی نفسود در شرایط فعلی رعایت دستورالعمل‌ها به ویژه زدن ماسک در مکان‌های سربسته و نیز تکمیل چرخه واکسیناسیون برای مقابله با این زیرسویه جدید مهم است.
در هواپیماها باید ماسک وجود داشته باشه. زدن ماسک الزامی هست.
اجباری چی؟
اجباری ما مصوبه مربی بر اجبار مسافران نداریم.
تو اومده خب
بریم. به طور کلی زدن ماسک در واقع بیشتر جنبه فرهنگی داره تا جنبه الزام آور قانونی. مردم هم به هم دیگه توصیه میکنم. اون چیزی که ما از وزارت راه و از سازمان هواپیمایی میخوایم که ماسک به تعداد مسافرین در اختیار باشه.
بعد یه سوالی که هست، الان مدارس و دانشگاه تون شرایط کرونایی زدن ماسک چجوری است؟ به چه صورت است؟ باید باشه؟
مورد تاکید هست و از وزارت آموزش و پرورش و همینطور وزارت علوم خواستیم که مدیران مدارس و رؤسای دانشگاه ها رو نسبت به این موضوع توجه بدن که در کلاس ها میباید ماسک زده بشه، چون اینکه سرعت انتقال این زیرسویه های جدید بسیار بالاست و در فضای بسته کلاس میتونه دانشجویان و دانش آموزان رو مبتلا بکنه به سرعت.
در شبانه روز گذشته 473,000 نفر در جهان به کووید 19 مبتلا شدند. در این مدت 1581 نفر هم جان خود را از دست دادند. ژاپن همچنان در صدر کشته ها و ابتلای روزانه کرونا قرار دارد. در این کشور 334 نفر قربانی کووید شدند و حدود 227 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. آلمان در اروپا هم با ثبت 262 کشته در رتبه بعدی قرار دارد. در آمریکا هم 220 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در مجموع آمریکا با بیش از 103 میلیون مبتلا و عبور از 1,120,000 هزار قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.
تشدید نظارت بانک مرکزی بر رعایت میزان سود سپرده قانونی بانک‌ها از امروز شنبه. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با سود 23% در همه بانک‌ها اجرایی می‌شود. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت پرداخت سود علل حساب این اوراق ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید پیش از سررسید آن با سود 10% سالانه است. به گفته آقای قیتاسی، سود سپرده‌های 3 ماهه و 6 ماهه بر اساس سودهای اعلامی در بخشنامه‌های پیشین بانک مرکزی است و سپرده‌های بلند مدت باید حداقل 1 ساله شود.
آقای زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه اجلاس 2 روزه رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی سراسر کشور از اجرایی شدن قانون حمایت از طرح‌های پژوهشی ارتباط دانشگاه با صنعت خبر داد. بر اساس این قانون صنعتگران از معافیت‌های مالیاتی و دانشگاهیان از ظرفیت ارتقاء جایگاه علمی برخوردار خواهند شد.
اجلاس 2 روزه رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران آغاز شد. حسن زمانیان، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:
حدود 80 هزار مقاله مشترک بین‌المللی ما در سال چاپ می‌کنیم. کار پژوهشی خیلی ارزشمنده. این مقالات خیلی ارزشمندن. اما وقتی ارزششون مضاعف میشه که تولید فناوری داشته باشیم.
ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از اصلی ترین دغدغه ها برای رشد و تعالی جایگاه علم و دانش و کمک به توسعه صنعت بوده و هست، موضوعی که در این اجلاس هم از محورهای اصلی است. عباس کتابی، رئیس دانشگاه کاشان:
در کنکور 1402 پذیرش دانشجو به صورت بورس صنعت در بیارین، در رشته هایی که مثل مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع. با صنایع منطقه صحبت کردیم، این در واقع در دفترچه کنکور کد خواهد خود، چند برابر ظرفیت مسابقه خواهند شد و افرادی که به این ترتیب پذیرش میشن از همون اول حقوق دریافت میکنن و بعد هم سربازی هم شغل آیندهشون هم در واقع تضمین میشه.
و اما صحبت‌های وزیر علوم در راستای حمایت و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه:
همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های خصوصی و دولتی موظف هستند که نیازهای تحقیقاتی و مسائل پژوهشی خودشون رو در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها ثبت بکنن.
اجلاس 2 روزه رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور و مراکز علمی و پژوهشی با 3 محور آموزش، پژوهش و فناوری در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد. وحید مدرس، خبرگزاری صدا و سیما.
ساخت کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش گرم با ظرفیت 1,000,000 تن با حضور وزیر صنعت در منطقه دهمرد شهرستان بختگان آغاز شد. آقای فاطمی امین گفت ایران در ماه گذشته رتبه 7 تولید فولاد را در دنیا به دست آورد. پیش از این ایران جایگاه 10 را در بین کشورهای تولید کننده فولاد داشت.
آغاز ساخت واحد صنعتی تولید آهن اسفنجی در بختگان با حضور وزیر صمت. شهبازی مدیرعامل:
به صنایع فولاد برای تولید شمش، بیلیت و اصلا خدمت شما میلگیر رو اینا مورد استفاده قرار میدید.
کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش گرم با ظرفیت تولید سالانه 1,000,000 تن آهن اسفنجی در منطقه دهمرد شهرستان بختگان ساخته میشه. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم آغاز عملیات اجرایی این واحد صنعتی گفت با راه اندازی صنایع پایین دستی فولاد در کنار این واحد تولیدی صنعتی میتوان برای پیش پیشرفت و اقتصاد بختگان گام بزرگی برداشت.
چند تا از شرکت‌های مطرح و بزرگ کشور سهامدار این پروژه هستند. این نکته بسیار مهمیه، چون متأسفانه ما مشاهده می‌کنیم که پروژه‌ای آغاز میشن اما چون به لحاظ مالی پیش‌بینی لازم انجام نشده متوقف میشه کار. ما داریم که این پروژه از زمان بندی که مدیر محترم مدیر عامل محترم شرکت اشاره کردن انشالله انجام بشه، قطعا تونه در اقتصاد منطقه مؤثر باشه.
آقای فاطمی امین اینو هم گفت که ایران به رتبه هفتم فولادسازان جهان صعود کرده.
فولاد یکی از صنایع بسیار مهم در هر کشوریه. خوشبختانه ما در ماه گذشته در دنیا رتبه هفتم به لحاظ میزان تولید فولاد به دست آوردیم که بسیار در واقع کار مهم و ارزشمندیه.
واحد صنعتی تولید آهن اسفنجی قراره تا سال 1403 به بهره برداری برسه و با راه اندازی اون برای 235 نفر شغل ایجاد میشه. محمد حسن شری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای دهمرد، شهرستان بختگان.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس پس از تشییع از میدان گلهای نیاسر کاشان تا خیابان شهید منتظری در تپه نورشهدای این شهر خاکسپاری شد. این شهید 26 ساله بود که سال 65 در عملیات کربلای 5 در شلمچه به شهادت رسید. این پنجمین شهید گمنام است که در بخش نیاسر به خاک سپرده می شود. شهر نیاسر در دوران انقلاب 60 شهید تقدیم انقلاب کرده است. مردم استان البرز هم پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس را پس از تشییع در بوستان مهر کرج به خاک سپردند. مردم اصفهان هم پیکر یک شهید گمنام را پس از تشییع در بوستان ورودی شهرستان سجدی به خاک سپردند. پیکر این شهید در ماه‌های اخیر در شرق دجله تفحص شده است. همچنین کنگره بین ملی شهدای دانشجو ویژه بزرگداشت شهید محمد حسین علم الهدا و یارانش با پیام رئیس جمهور در یادمان شهدای هویز برگزار شد. در 18 دی 1359 شهید علم الهدا فرمانده سپاه هویز و بیش از 100 نفر از یارانش پس از محاصره و مقاومت چند روزه در برابر دشمن بعثی به شهادت رسیدند.
امام جمعه موقت تهران یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در خطبه‌های نماز با اشاره به بینش سیاسی این شهید بزرگوار در وعده برای نابودی داعش گفت:
یکی از ویژگی‌های برجسته و شاخص و کلیدی سردار سرفراز سپاه اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قول سدید بود، سخنان برآمده از دانش و علم و متکی بر برهان بود. شما سخنان او رو ببینید، کجا انتظاری ایجاد کرد که قدرت پاسخگویی به او رو نداشت؟ او هنگامی تحلیل قطعی خود را از فروپاشی حکومت متزلزل و متکی بر اراده استکبار جهانی داعش را ارائه کرد که دقیقاً قبل از فرارسیدن زمان فروپاشی این حکومت بی پایه و بی اساس فرو پاشید.
حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فر در ادامه خطبه ها آلودگی هوا را یکی از مباحث مهم و کلیدی دانست و اشاره هم به تصویب قانون هوای پاک در سال 96 داشت که وظایف هر یک از سازمان ها و نهادها را در این زمینه مشخص کرده است.
وزیر امور خارجه فرانسه ضمن دفاع از اقدام توهین‌آمیز نشریه شارلی ابدو آن را به آزادی بیان رفت داد. در پی انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز در این نشریه ایران سفیر فرانسه را احضار کرده است. همچنین ایران اعلام کرده مناسبات فرهنگی خود را با فرانسه محدود می‌کند. وزیر خارجه کشورمان هم خواستار ایجاد یک سازوکار قانونی و بین‌المللی مؤثر برای توقف اقدامات توهین‌آمیز علیه مرجعیت دینی و اماکن مقدس شد. آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با دبیر کل سازمان همکاری اسلامی ضمن تقدیر از مواضع دبیر کل در محکومیت فوری اقدام اخیر صهیونیست‌ها تاکید کرد تبعات این اقدام برای رژیم جعلی اسرائیل سنگین خواهد بود. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به مسئولیت دولت فرانسه درباره اقدام موهن نشریه فرانسوی اضافه کرد در پس اقدامات حتاکانه مکرر این نشریه علیه مقدسات دینی و چهره‌های جهان اسلام نقش‌آفرینی و هدایت صهیونیست‌ها دیده می‌شود. حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی هم در این گفتگوی تلفنی ورود وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی را بسیار نگران کننده دانست و افزود این اقدام موجب جریحه‌دار شدن احساسات امت اسلامی شده. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی همچنین اقدام موهن نشریه فرانسوی را محکوم کرد و افزود در حال بررسی موضوع برای اقدام متناسب در پاسخ به آن هستیم.
جلسه فوق‌العاده شورای امنیت درباره اقدام تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی در یورش غیرمنتظره به مسجد الاقصی برگزار شد.
جلسه فوق‌العاده شورای امنیت که درباره اقدام تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی در یورش غیرمنتظره به بیت المقدس برگزار شد، شاید تفاوتش با همه جلسه‌های قبلی شورای امنیت درباره این رژیم این بود که این بار همه اعضای شورای امنیت، حتی آمریکا، انگلیس و فرانسه هم این اقدام را نگران کننده و تحریک‌آمیز توصیف کردند و حاضر نشدند از آن حمایت کنند. سخنان نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه در این نشست:
ما نگران هر گونه اقدام یک جانبه هستیم و از دولت اسرائیل می‌خواهیم که به تعهد خود درباره حفظ وضع موجود اماکن مذهبی عمل کند.
بازدید وزیر امنیت اسرائیل ظرفیت افزایش تنش‌ها را دارد. ما نگران افزایش تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی هستیم.
شهرک‌سازی‌ها بر شرایط صلح‌آمیز اثر منفی می‌گذارد. ما نگران این اقدام هستیم.
دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه هم گفت باید از هر اقدامی که میتواند تنش‌ها و خشونت را در بیت المقدس تشدید کند پرهیز شود.
با توجه به اینکه این وزیر اسرائیلی از تغییر وضع بیت المقدس حمایت میکند، حضورش در مسجد الاقصی تحریک‌آمیز است.
نمایندگان چین و روسیه هم نگرانی خود را از این اقدام تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
امیدواریم کابینه جدید اسرائیل مسیر افزایش تنش‌ها را در پیش نگیرد.
ما به مقامات اسرائیل که وارد مسجد الاقصی شدند اعلام می‌کنیم که نگران این گونه رفتارهایشان هستیم.
در مقابل همه این موضع‌گیری‌ها، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل بدون آنکه پاسخی به این نگرانی‌ها بدهد پرسید: اصلاً چرا باید چنین جلسه‌ای برگزار شود؟ نماینده فلسطین هم این سوال را مطرح کرد که رژیم صهیونیستی دیگر باید چه خط قرمزی را رد کند تا شورای امنیت با آن پاسخ دهد.
نابودی وضع موجود بیت المقدس دقیقاً چیزی است که رژیم صهیونیستی می‌خواهد. این رژیم از شورای امنیت می‌خواهد که نبیند و نشنود.
اگرچه ناظران سیاسی انتظار زیادی از این جلسه ندارند، اما همین که نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی در هفته اول روی کار آمدنش باعث شد که شورای امنیت درباره اقدام تحریک‌آمیز این رژیم جلسه فوری تشکیل بده، موضوعی است که حتی مورد ملامت رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی هم قرار گرفته. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
نگرانی عمده فرانسوی‌ها را در سال گذشته میلادی میتوان از بیشترین جستجویشان در گوگل فهمید. جنگ اوکراین و پیامدهای آن برای اروپا. قبوز نجومی انرژی که کم کم به دست مشتریان شرکت‌های برق و گاز فرانسه می‌رسد، حکایت از سال سخت و دشواری برای آنها دارد.
رئیس جمهور فرانسه در پیام تبریک سال نو به بحران‌های اشاره کرد که قرار است امسال فرانسویان با آنها دست و پنجه نرم کنند.
Je crois que cette année 2023 est d'abord celle de questions que je sais inquiétantes.
من بر این باورم که امسال سال 2023 قبل از هر چیز مربوط به سوالاتی است که می‌دانم نگران کننده هستند و بحران‌هایی که باید با آنها روبرو شد، مانند قطعی احتمالی جریان برق.
Votre facture d'électricité.
حالا سوای قطع برق، قبوز نجومی انرژی که کم کم به دست مشتریان شرکت‌های برق و گاز فرانسه می‌رسد، حکایت از سال سخت و دشوار برای آنها دارد. آلیجو صاحب یک رستوران از 25 برابر شدن فاکتور برق رستورانش طی یک ماه سخن میگوید و علت آن.
Donc voilà vendredi comme tous les mois.
امروز جمعه قبض برق خود را از طریق ایمیل دریافت کردم. با کمال تعجب فاکتور من از 700 یورو در ماه نوامبر به 18000 یورو تا امروز افزایش یافته است. بلافاصله با شرکت برق تماس گرفتم. آنها به من گفتند این به جنگ اوکراین و بحران انرژی مربوط می شود. این افزایش قیمت برق طبیعی است، زیرا از قبل از طریق ایمیل به شما اطلاع دادیم. اما من هیچ توضیحی دریافت نکردم و اکنون قبض برق من بیش از 25 برابر شده.
La facture annuelle énergétique.
اما عجیبتر روزگار سیاهی است که دامن شرکت بزرگ کوفیجو را گرفته است، شرکتی که در زمینه استریل کردن غذاهای آماده فعالیت می‌کند.
Avec une facture pour les énergies.
ماتئو تومازو رئیس شرکت می‌گوید فاکتور سالانه انرژی ما از 4 میلیون یورو به 40 میلیون یورو رسیده. بنابر این مجبورم 4 کارخانه از 8 کارخانه شرکت را تعطیل و از مجموع 1200 کارمند عذر 800 نفر را بخواهم.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس نمایندگان آمریکا در 11امین رأی‌گیری هم نتوانست رئیسش را انتخاب کند. در 3امین روز متوالی در مجلس نمایندگان آمریکا برای انتخاب رئیس جدید رأی‌گیری شد، ولی هیچ نامزدی نتوانست 218 رأی لازم را به دست آورد. در 11امین دور رأی‌گیری که اواخر وقت دیروز پنج شنبه برگزار شد، کوین مک‌کارتی جمهوری خواه 200 رأی و رقیب اصلی او حکیم جفریز دموکرات 212 رأی کسب کردند. اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در دست جمهوری خواهان است، ولی در آخرین رأی گیری 22 نماینده این حزب به علت اختلافات داخلی از نامزد اصلی حزبشان حمایت نکردند. حزب جمهوری خواه در چند ماه اخیر بر سر موضوعات مختلف از جمله حمایت از ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور دچار اختلاف شده است. این نخستین بار در 100 سال گذشته است که مجلس نمایندگان آمریکا بر سر انتخاب رئیسش به بن‌بست می‌رسد.
تلویزیون دولتی روسیه اعلام کرد آتش بس یک جانبه این کشور از ظهر جمعه به وقت مسکو در سراسر جبهه اوکراین به اجرا درآمده است. این آتش بس که به دستور رئیس جمهور روسیه اجرایی شده تا پایان 17 دی ادامه خواهد داشت. با وجود آغاز آتش بس، نیروهای اوکراینی منطقه ای را در دونتسک هدف حمله توپخانه‌ای قرار دادند. پیشتر رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد روسیه را درباره برقراری آتش بس موقت رد کرده بود. آمریکا نیز مخالفت خود را با این آتش بس اعلام کرده است.
مردم یمن در تظاهرات سراسری با عنوان محاصره جنگ است به اقدام سعودی‌ها و همپیمانانش اعتراض کردند. این تظاهرات در شهرهای مختلف یمن برگزار شد. در این تظاهرات شرکت کنندگان ضمن سردادن شعارهای علیه ائتلاف سعودی و همپیمانانش پلاکاردهایی با مضمون شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی حمل می‌کردند. در صنعا پایتخت یمن تظاهر کنندگان پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. تظاهر کنندگان یمنی با صدور بیانیه‌ای تأکید کردند محاصره و گرسنه نگه داشتن مردم طبق قوانین سازمان ملل جنایت جنگی و ادامه آن به منزله جنگ است و پاسخش واکنش نظامی خواهد بود. یمنی‌ها توافقنامه‌های مزدوران وابسته به متجاوزان از جمله توافقنامه فروش بندر قشن و یک منطقه نفتی را خیانت به کشور و فاقد مشروعیت دانستند. آمادگی برای مقابله با متجاوزان سعودی آمریکایی از محورهای دیگر بیانیه تظاهر کنندگان یمنی بود.
چند خبر کوتاه. پیکر مادر شهیدان محمد و حسین بیاتی پس از تشییع در قطعه 55 بهشت زهرا خاکسپاری شد. حسین بیاتی آرپیجی زن بود که 3 تیر سال 67 در شرمچه شهید شد. برادرش محمد هم سال 62 در جزیره مجنون شهید و پیکرش پس از 14 سال تفحص و خاکسپاری شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تصمیمات خلق الصائه در حوزه صادرات به ویژه در بخش محصولات کشاورزی انتقاد کرد و گفت با وزارت امور خارجه جلساتی داشته ایم تا در مدیریت فضای صادرات و به دست آوردن بازارهای صادراتی نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.
اعلام اسامی فیلم‌های بخش رقابتی صدای سیمرغ جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به تعویق افتاد.
مردم سریلانکا به علت فقر و بحران اقتصادی کودکان خود را به صورت گزینشی به مدرسه می‌فرستند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد 6 میلیون نفر در این کشور برای تأمین غذای خود با مشکل روبرو هستند. در سریلانکا از هر 5 خانواده 2 خانواده مجبورند 75% درآمد خود را صرف تأمین غذا کنند.
و هکرها اطلاعات 235 میلیون کاربر توییتر را به صورت عمومی منتشر کردند. به گزارش واشنگتن پست در این حمله حدود 63 گیگابایت داده از کاربران سرقت شده است که شامل نام کاربری، آدرس ایمیل و تعداد فالوورها می شود.
سلام شنوندگان محترم، تیم ملی هندبال ایران تیم ملی مراکش را شکست داد. در آخرین بازی تورنمنت چهارجانبی هندبال لهستان، تیم ملی هندبال ایران که در بازی قبلی خود نتیجه را به لهستان و بلژیک واگذار کرده بود، در سومین بازی خود برابر مراکش با نتیجه 29-28 به برتری رسید. شاگردان وسیلین واویاویچ برای مسابقات قهرمانی جهان آماده می شود. این رقابت ها از 21 دی به میزبانی مشترک دو کشور لهستان و سوئد آغاز خواهد شد و تیم ایران در گروه آ با تیم های ملی اسپانیا، مونتنگرو و شیلی هم گروه است. استقلال با باخت برابر تراکتور دومین شکست تلخ خود را تجربه کرد. در آخرین بازی که هفته 15 لیگ برتر فوتبال، تراکتور تبریز 2-0 میهمانش استقلال تهران را با شکست بدرقه کرد و با 22 امتیاز به رده ششم جدول رسید. محمد قنبری هر دو گل تراکتور را به ثمر رساند. استقلال هم با 27 امتیاز در رده چهارم باقی ماند. در جدول پرسپولیس با 32 امتیاز پیشتاز است. سپاهان با 27 امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر در رده دوم قرار دارد و گلگهر با 27 امتیاز و یک بازی کمتر در مکان سوم ایستاده است. هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی مثل سونگون ادامه یافت. در این بازی‌ها مثل سونگون 4-2 میزبانش قند کاترین آمل را شکست داد و با 54 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. ایتی پسند اصفهان 4-2 از صدر پاسارگاد قم گذشت و با 45 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. بازی فرشاراگ مشهد با رکنازین خاورمیانه با تساوی 4-4 به پایان رسید. مسابقات کشتی فرنگی جوانان کشور مرحله نخست انتخابی تیم ملی جوانان با قهرمانی خوزستان به پایان رسید. در آخرین روز این پیکارها در وزن 60 کیلوگرم محمد عشیری، در 67 اهورا بایری، در 77 علیرضا عبدولی، در 87 ابوالفضل پایدار و در 130 کیلوگرم ابوالفضل تزنگی صاحب مدال طلا شدند. در رده‌بندی تیمی خوزستان با 193 امتیاز اول شد. مازندران با 118 امتیاز با سکوی نایب قهرمانی ایستاد و استان فارس با 100 امتیاز سوم شد. 15مین دوره لیگ برتر تپانچه بانوان با قهرمانی شهید زین‌الدین قم خاتمه یافت. در هفته پایانی این رقابت‌ها شهید زین‌الدین قم با 35 امتیاز در صدر ایستاد. هیئت فارس با 27 امتیاز نایب قهرمان شد و فولاد هرمزگان با 27 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. در بخش انفرادی گلنوش سبغت‌اللهی با برتری برابر زینب توماری اول شد و تیم البرز مقام نخست رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی دختران جوان کشور را کسب کرد. در این پیکارها که در قزوین برگزار شد، تیم البرز با کسب 510 امتیاز در صدر ایستاد. خوزستان با 402 امتیاز دوم و استان فارس نیز با 286 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. همچنین فاطمه کشاورز وزنه‌بردار ملی پوش استان فارس به عنوان بهترین وزنه‌بردار شناخته شد. سپاس از همراهیتون.
امروز شنبه 17 دی 1401 هجری شمسی، 14 جمادی الثانی 1444 هجری قمری و 7 ژانویه 2023 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:45 و طلوع آفتاب ساعت 7:15 بامداد است. با سپاس از همراهی شما، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر، تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان عزیز، آرامشتون برقرار. کجای جهان بگذارمت تا زیباتر شود آنجا، بنویس می آیم تا آشیانه به گام و به دست و سلام آراسته شود. سلام، شبتون بخیر. ایرانیان عزیز، از دیار مهربانی و از دیار مهمان نوازان لحظه های شما را انشاءالله رنگین خواهیم کرد. دیاری که اقوام فارس، لور و عرب و ترک ساکنش همدلانه و برادرانه در کنار هم زندگی بکنند، همجوار نخلستان و دریا.
بسه هفته او که بیره یه دلسی بوشه رو پر میزنه، بسه هفته او که بیره یه دلسی بوشه رو پر میزنه، خاکه هیچ جایی دیگه دامنگی را سنگین نبیده، خاکه هیچ جایی دیگه دامنگی را سنگین نبیده. به تو کی چه پسکی چه هاش وقتی که تیفون پیچه، هیچ خناهش دیجور دل کشا شیرین نبیده. تو کی چه پسکی چه هاش وقتی که تیفون پیچه، هیچ خناهش دیجور دل کشا شیرین. سیبوشرویش که دلش مثل ما غمگین نبیده، سیبوشرویش که دلش مثل ما غمگین نبیده، دل هیچکی مثل ما یه کاسه یقین نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچکی دردش مثل مایی همه سنگین نبیده، هیچکی دردش مثل مایی همه سنگین نبیده.
برنامه شبهای ایران رو از رادیو بوشهر میشنوید و امیدوارم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید انشاءالله. ما بوشهری ها یه ضرب‌المثلی داریم که میگه دولتی سیادونه اورپی راجونه، کنایه از انجام کار خیر و نفع رسوندن به دیگرانه. شاید هم شنیده باشید که میگن هر آنچه برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. یاره خدا تا حدود ساعت 2 بامداد همراهتون هستیم و از حقوق اجتماعی میخواییم بگیم. بی صبرانه هم منتظر مشارکت شما هموطنان عزیز هستیم. برامون بفرمایید که از نظر شما مهمترین مصادیق حقوق اجتماعی چیه؟ اگه راننده یا کارمندین، اگه کارگر یا به عنوان کاسبکار شنونده برنامه ما هستین، لطفا اظهار نظر بفرمایید از طریق شماره پیامک 3772 یا شماره تلفن 333-22-222 با پیش‌شماره 077. در دقایق پیش رو هم علاوه بر گزارش از مراکز بوشهر و قزوین و مازندران، بخش کارشناسی هم داریم و ترانه و بخش‌های دیگری که تقدیمتون خواهیم کرد. پس بفرمایید که از نظر شما مهمترین مصداق حقوق اجتماعی چیه؟ 3772 شماره پیامکمونه، 333-22-222 شماره تلفنمونه با پیش شماره 077. از کنم حضورتون که در بوشهر وقتی غذای پخته میشه توی خونه، اهل منزل دلنگران این میشن که نکنه بوی خلقی ماهی که پختن یا هر غذای دیگه به مشام همسایه بغلی بخوره و بچه ها و پیرزن خونه دلش از این نوع غذایی که ما پختیم بخواد. اینجاست که یک کاسه از قلیه به همراه گمنه یا همون للک که به جای برنج استفاده میشه در غذای محلی بوشهر به خصوص قلیه ماهی باشه، در کنارش هم سعی میکنیم یک کاسه ترشی بوشهری هم باشه، اینو به همسایمون تقدیم میکنیم تا اونم همراه ما بشه سر این سفره‌ای که پهن شده. حالا ساعت 37:20 بامداد هست و علی آقای معروف‌خانی گزارشی رو برامون آماده کرده که میخواییم بریم بشنویم.
شب تک تک شما عزیزان دل بخیر و شادی، شما که شنونده برنامه شبهای ایرانین، آرزو میکنم که جمعتون جمع باشد و توی هوای کو و توی فصل کو چقدر میچسبه دور هم جمع بشین و از حال احوال هم خبردار بشین. امیدم خدمت عزیز دلی که از پیش کسفته شهر بوشهر سن سالی ازش گذشته، میخوام سیش بگم که آکا چه باید بکنیم که همه به هم احترام بذاریم، حق و حقوق اجتماعیمون تو این شهر رعایت بشه.
ضمن عرض سلام به شما و برنامه شما، و ما مسلمونیم، خدا داریم، قرآن داریم، پیغمبر داریم، امام داریم، چارچوب همه چی برای ما مشخصه، همطوری که حضرت علی و وجدان تنها محکمه است که احتیاج به قاضی نمی کند. ما کاسبیم، الکاسب و حبیب الله. ما وقتی که خودمون توقع داریم جنسی ارزون بخریم، باید به ارباب رجومون، به مردم، به همسایه، به آشنا، به غریب، حقوق مردم، حق مردم، اونا پولشون رو میدن یه جنس خوبی میخوان، اونا پولشون رو با یه جنس با کیفیت میخوان، که ما بخویم طمع بکنیم جنس گیرون بخویم بریم راه یک شبه بخویم تیه بکنیم، این از لحاظ نه وجدان نه دین نه از لحاظ قانون اجتماعی هم درست نیست.
با خود صبح که از خونه در میای میگی خواه امروز هم یه روز خدا، چه میکنی که حق و حقوق کسی پامال نشد؟ به قول خودمون حقوقشون تو تمام جوانب مالی، شخصی، فردی، دینی، اجتماعی رعایت بشه.
خدا میدونه ما هم طوری که با بسم الله شروع میکنیم، مغازیه که شروع میکنیم باز میکنیم، حد اقل سود میکشیم رو جنسمون تا مشتری راضی باشه، تا مردم راضی باشه، تا خدا راضی باشه. وقتی که یه مشتری میاد راضیه و از حق خودش رسیده، ما هم به حق خودمون رسیدیم، هم خدا راضیه، هم اجتماعیه، هم دینی، هم هر طوری بخوایی بگوی محکمه پسندتره، منطقی تره.
و همه ما توی اجتماعی داریم زندگی میکنیم، چه بکنیم که حق و حقوق اجتماعی همه رعایت بشه و ضایع نشه؟
حق نمی کنه، چه من کاسب، چون که کارمنده، چون که قاضیه، چون که وزیره، نماینده مجلس، هر کی تو چارچوب خودش، وقتی که یه مزدی میگیره، یه وقتی برایش در نظر گرفتنه، یه حق و حقوقی بهش میدن، همینطوری هم مردم نسبت به او یه حق و حقوق و طلبی دارن، حسابی دارن. باید همش هم این دنیا باید جواب بدیم، هم او دنیا باید جواب بدیم.
آقا زنده باد، لذت بردم، تشکر میکنم ازت، ایشالله که حال دلت همیشه خوش باشه، دق نگه داره،
خداحافظ، موفق باشیم ایشالله.
خب خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای معروف خانی عزیز و بزرگوار به خاطر گفتگویی که انجام دادن و این دوست عزیزی که در این گفتگو باشون همراه شدن. بریم سراغ سامانه پیامگیر. شماره پیامگیر 3772 و سوالی که از شما پرسید و نظر شما مهمترین مصداق حقوق اجتماعی چی است؟ گفته با سلام و ادب بر شبهای ایران رادیو بوشهر، حاضرین ما رو بزنید. مهمترین ارزش انسان به حقوق دیگران احترام بزنیم، به حق خود قانع باشیم و به همدیگه احترام بذاریم. قاسم خادمی از زیبا شهر مبارکه اصفهان، شنونده همیشگی رادیو بوشهر، درود بر شما. خانم فریده نصیری از استان ساری گفتن من سلام عرض میکنم به همه بوشهری ها و شنوندگان برنامه شبهای ایران. مهمش اینه که به حقوق هم احترام بذاریم، عزت و احترام هم داشته باشیم. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگواران، عزیزان، زحمت کشف های ایران که امشب از بوشهر عزیز هست، داداره یه سلامی داشته باشم به همه بزرگواران که تو شف های ایران شرکت میکنن. یه چند تایی نام رو میخوام ببرم تو شف های ایران، امشب سریع وقت نگیرم. خانم سلیمی از سنغال کرماشا، علی از غرنگ بر از بافتیگر، جاسم خالی از خوزستان، خانم مهناز کریمی، عارف عامری از خوزستان، علی دهنوی، قاسم زنگی از دیجی کلاه مازندران، حسن رستمی که از کرمان هست، آقای حمید گرجی هستن، آقای میشکار، آقای میشم از اصفهان، آقای مرتضی کرمیان و دیگر بزرگوارانی که تو شبهای ایران شرکت بکنن. به زبان گیلکی مردم ایران، مردم بزرگوار بوشهر که بالا میسته، به زبان فارسی براتون مخالب اثر بندی کوچکتر، سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خشک بجار، بوسته بسدی، یعنی هوای سرد بارانی زمستان. دل همه مردم عزیز ایران شاد با خیر و برکت و سلامتی انشاءالله. یار
خیلی ممنون از این که تماس میگیرید و اینطور هوای دوستاتون هم توی برنامه شبهای ایران دارید و نام میبرید. درود بر شما، انشاءالله که همیشه زنده و پایدار باشین. به قول ما بوشهری هم خیلی مردی ها، غیرت داری، میبعدت شیرم بگری شیر.
با سلام و خسته نباشی خدمت عوامل رادیو بوشهر، تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. شب زمستانیتان بخیر. خدا را شاکریم برای بارش برف و بارانی که چند روز داشتیم و میگن هرچه برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند. باید حقوق اجتماعی رعایت کنیم، چه مال شهروندی، چه در خیابان باشه، چه همسایگی، هر جا باید مثلا فرض کنیم آشغال نبریم در خانه مردم بذاریم، چون دور از انسانیته. پس باید حقوق همدیگه رعایت کنیم، به همسایه، به همشهری خود هیچ وقت زدمه نرسانیم، اخلاق خوب داشته باشیم و شب خیلی خوبی برایتان آرزو میکنم. مرضیه سلیمی از شهرستان سنگار استان کرمانشاه.
سلام به سکوت آرام بخش شب، سلام به شبهای ایران. مهمترین مصادیق حقوق اجتماعی دادن یه غذای گرم به کارتون خوابهای این سرمای زمستون هست، این سرمای زمستون، و خریدن اجناس کودکان کار تا دلشون شاد بشه. با سپاس خانم ریحانه کلباسی از اصفهان این پیامک رو ارسال کردن. یکی از وجوه همین رعایت حقوق شهروندی احترام گذاشتن به کسانی است که در شهر ما دارن کار میکنن، در روستای ما دارن کار میکنن، و تلاشمون باشه که از تولیدات اینها استفاده کنیم، از اجناسی که اینها به فروش میرسونن استفاده بکنیم تا شرایط کسب و کار هم براشون بهتر بشه و با دل امنی بیشتری به کار ادامه بدن. خب آقای علی اصغر رنجبر از بافق یزد هم گفتن که با سلام و خدا قوت و تشکر از شما، خیلی مخلصیم. میگه هر شهروند نسبت به جامعه و افراد وظیفه ای داره که اون وظیفه رو دیگران هم در مقابل وی دارن. آفرین، اصل قصه اینجاست. این بلیط دو طرفه است دیگه، باید هر دو طرف هوای همو داشته باشیم. آنچه خوب است برای همه خوب و آنچه بد است برای همه بد، باید از انجام آن خودداری کنیم. درود بر شما علی اصغر جان، عجب اشاره درجه کردی. آقا حقوق شهروندی رو وقتی بنده رعایت میکنم شما رعایت نکنی بده، دو طرفه رعایت بکنیم حقوق شهروندی تا یه فضای خیلی خوبم به وجود بیاد انشاءالله. شما شنونده شبهای ایران هستید در صدای مرکز بوشهر، تا ساعت 2 بامداد در خدمت شما خواهیم بود و امیدوارم ما رو همراهی بفرمایید از طریق شماره تلفنمون 333-22-222 با پیش شماره 077 و شماره پیامک 30772 و پاسخ به این سوال که از نظر شما مهمترین مصداق حقوق اجتماعی چی است؟
سلام علیکم، خسته نباشی. سلام میکنم به شبهای ایران و به خصوص مردم خونگرم بوشهر. میخواستم بگم که بزرگترین مصداق ما ایرانیان این استش که به هموطنان خود احترام بذاریم، قانون رو رعایت کنیم، به بزرگترهای خود احترام بذاریم، قانون رو تا اونجایی که میتونیم یعنی رعایت کنیم. ماشین رو مثلا میگن که سر پل عابر پیاده نذاریم، در راه های عابر پیاده نذارین، آشغالا تو خیابون نریزیم. یعنی اینایی که ما باید رعایت کنیم، بتونیم رعایت کنیم، یک کاری بسیار بزرگ هستش، یعنی به قانون احترام گذاشتیم. ممنون از همه شما شنونده همیشگی شبهای ایران. قاسم زنگی هستم از روستای بجیکلای بابول از استان مازندران. خدا حافظ شما.
عرض کنم حضورتون که بحث حقوق شهروندی وقتی میشه، خب ما همه نگاهمون به این هست که در اجتماعی که داریم زندگی میکنیم به همدیگه احترام بذاریم و حق و حقوق همو رعایت بکنیم و از این قبیل قصه ها که حالا دوستمون تو تلفنی هم که زدن و دوستانی که